أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین عقاید صوفیست‌ها که تعبیر به صوفستایی می‌کنیم، قائل بودن به این که واقعیت و حقیقتی نداریم، اون چرا که می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم مشهودات ما و خود ما همه وهم و خیال ماست. مشکل کارشون از اینجا شروع شده که اینها آمدن می‌فرمایند که برای اینکه ما قضایای حسی را که مورد ادراک حسی همه هست از راه ادراک حواس پنجگانه می‌بینیم که در اینها اختلاف خیلی زیاده، برای اینکه ما راه فهم به خارج را فقط از راه حواس پنجگانه می‌دانیم. حواس پنجگانه هم که دائما در اشتباه و در خطاست. برای این حرفشون مثل‌هایی را هم مطرح می‌کنند و چون راه ادراک فقط حواس و حواس هم همیشه دچار خطا و اشتباه است، پس معلوم است که واقعیت و حقیقتی بیرون از ما وجود نداره. از این راه انکار واقعیت و حقیقت میکنن و باعث شده که بفرمایم با این که خیلی از چیزها جزو امور حسیه هست، میبینید که همه دارن ادراک حسی میکنن، باز درش اختلاف دارن. یه چیزی رو از راه دور میبینیم، یکی میگه مثلا این حیوانه، دیگری میگه این یه سنگیست که اونجا افتاده، سوم میگه نه یه انسانی اونجا وایستاده. با اینکه همه اینها در مقام دیدنه، اما در همین دیدن هم با همدیگر اختلاف دارن مردم. در امور حسیه هم با همدیگر آقایان اغلا عامه مردم اینها اختلاف دارن. پس معلوم میشه که حالا که نمیشود واقع رو یافت، کشف از این میشه که واقع واقعیت نداره. ما خیال میکنیم که موجودات در خارج تحقق دارن. در نظریات، در اموری که نیاز به برهان و استدلاله، در اینها که اختلاف خیلی زیاده. حالا ما داریم الان به اینها زبون میدیم، با آیان صوفستایی ها. اینا میگن آقا در امور نظری، قضایای نظری که میفرمایید خیلی اختلاف دارن. یه مطلب سنگین که پیش میاد میبینید گروه های مختلف میشن، عده اینطور. مثلا زبون بدیم به اینها، میگن ببینید اختلافات متکلمین را با همدیگر چقدر اختلاف دارن، اختلافات حکما را، عرفا را. در امور تجربی هم باز میبینید که دانشمندان علوم تجربی در فرضیه ها اینها چقدر با همدیگر اختلاف دارن. یه وقتی میبینی یه فرضیه ای رو میدن، چند صد سال دنبالشون میگیرن، جزو امور اعتقادیشون در میاد، این فرضیه رو به تعبیر خودشون به آزمون در میارن، مورد قبول میشه، بعد از چند صد سال میبینید دوباره یه فرضیه دیگر آمده اون قبلی رو نقض کرده. مثلا فرض بفرمایید که حالا عرض کردیم جهت زبان دادن به این آقایون حرفشون روشن‌تر بشه، میبینید که یک موقعی آمدن بله گفتن که خورشید ثابته، بله زمین داره به دور خورشید میگرده. این فرضیه رو میبینید چند صد سال مورد اعتقاد دانشمندان، علما، مردم همه هست، دوباره میبینید که یه نظریه دیگری داده میشه که نه خیر، زمین ثابته و خورشید به دور زمین داره میگرده. باز میبینیم یه مدتی دور این میگردن. یا یه عده خیلی از وقتا آمدن گفتن که زمین مسطحه، بله تصدیح شده است، مدور نیست، کره نیست. این خیلی مورد اعتقاد آقایان بود در طول تاریخ، بعد تا اینکه مثلا فرض بفرمایید ابو ریحان بیرونی ها و امثال اینها آمدن که نه زمین مدوره، کشف کردن که زمین دائره است، کره است. و خب این در امور نظری که میبینید این همه اختلافات ماشاءالله فراوان. در امور بدیهیات هم که میبینید خیلی شیرینی و ترشی و تلخی و اینها مگه جزء امور بدیهی نیست؟ آدم یه چیزی رو بخوره میگه این شیرینه، اون یکی ترشه، الان هوا روشنه، الان هوا تاریکه. میبینید در اینها هم گاهی اختلافات پیش میاد. یه نفر سالم مزاجه، سیب رو میخوره میگه خیلی شیرینه، همین آقا مزاجش برگشته تب کرده، همین آقا سیب رو میخوره با اینکه همون سیب قبلیه مثلا به وزان همونه، میگه عجب تلخه، عجب چه هست، بدمزه است. در امور بدیهیاتتون هم میبینید که ماشاءالله چجور اختلافات فراوان. در امور حسیات هم که با چشم و با گوش و با امثال اینها که چقدر اختلافات میکنن مردم، ولی یه چیزی رو از راه دور میبینن، یکی میگه سنگ، یکی میگه حیوانه، یکی میگه انسانه، بعد یه چیزی رو آدم از دور کوچک میبینه، نزدیک که شده میبینه خیلی بزرگه. از اینها جدل، از اینها معلوم میشه به این که پس خارج واقعیت نداره، نه اینکه خیال میکنیم اینها وجود دارن، تحقق دارن، حالا گرفتار شدیم. از این به بعده که گرفتاری ها پیش آمده، این همه اختلافات و امثال اینها رخ داده. اینها جنبه استدلال این آقایانه. میبینید که هم حواس خطا میکنند، اون طوری که واقع هست را ادراک نمیکنه، تازه اینها هنوز به این لطائف و دقایقی که تقدیم داشتیم اینها رو پی نبردن، اگر پی میبردن زبان میگرفتن همینها رو هم میآوردن مطرح میکردن که آقا شما میفرمایید این انسانه، چشم شما چی رو میبینه؟ چشم شما که رنگ رو میبینه، که یعنی رنگ انسانه. شما صدایی رو میشنوید میفرمایید این ماشین از اینجا رد شده، صدا چیه؟ صدای امر بلعرضی، صوتی است که امواج این رو در هوا میارند و به پرده سماخ میرسانند. اینها همه که عرض است که. و شما چطور میفرمایید که از عرض؟ بله اون موجود خارجی. پس معلوم است که واقعیت ندارن موجودات. یکی از اشکالات ادلهشون اینه که میفرمایند خوابتون رو ببینید، خواب میبینید در فلان شهری، در فلان جایی، مثلا به زیارت رفته اید و زیارت اهل قبور رفته اید که امشب شب جمعه است و بله با اهل قبور هم باید ارتباط پیدا کرد، در اصطلاح عامل ما هر موقع کسی رو ببینن میگن که آقا کجا بودی؟ میگن گورستون. بله، حالا غرض بعد خواب میبینی که داری قم میروی، مشهد میروی، تهران میروی، اینجا و اونجا، در شهرهای به تعبیرشون دور و دست، با این که بیدار میشی میبینی که ای بابا اینا که همش خواب و بیواقعیت بوده، واقعیت که نداشت. در خوابتون هرچه میبینید بیواقعیته، در بیداریتون، در امور نظری علمی که اختلافات خیلی زیاد، در امور بدیهی و روشن همینی رو که میفرمایید روشنه، چقدر اختلاف دارید با هم دیگر. بله یه ظرف میوه رو میارید از یک درخت، یکی میگه خیلی خوشمزه، یکی میگه خیلی بدمزه است، یکی میگه من دوست ندارم، یکی میگه من خیلی علاقمندم. در اینا هم که با هم دیگر اختلاف دارید. در امور حسی هم که ادراک ما فقط از راه حواس، اینها هم که خطاها الا ماشاءالله. بله حالا اومدن مثل مگس وز 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 یک جایی رو نشستن روی زخم، که شما که در کشتی و قایق نشستید تو دریا دارید میرید، بله شما متحرکی، اما میبینید که مثل این که ساحل دریا، این درخت ها، اینها در حال حرکت هم. تو ماشین دارید میروید فکر میکنید که این درخت های کنار جاده اینا با سرعت دارن از کنار شما رد میشن، شما ثابتید. این هم که خطای در ادراکات الا ماشاءالله. پس دیگه واقعیت کجا هست که شما اینجور دم میزنید؟ واقعیت داریم، خارج داریم، کدوم خارج، کدوم واقعیت؟ که هیچ اصل علمی پابگیر نیست. به چه دلیل یه اصل علمی میاد هزار سال مردم دنبالش میگردن، دانشگاه ها، حوزه ها، همه جا حرفشو میزنن، معتقدن، بله طرف میبینی 100 سال عمر داره بر همین اساس بله عمرشو گذراند، هزار سال گذشت دوباره یه فرضیه دیگر آمده کل این هزار سال رو در هم ریخته، دوباره اون فرضیه میشه آزمون شده و میاد به دست بله همه میرسه، جزء اعتقاد قرار میگیره. یه هزار سالی مردم دور این علم سینه میزنن، بعدم میبینید که این یکی رم یه سومی آمده نقص کرده، هزار سال بعدی شده جور دیگر. خب پس این چه چیزی شده که نه در نظریات یه اصل ثابت میشه پیدا کن، نه در بدیهیات میتونیم بدون اختلاف همه به یک نقطه مشخص برسیم، نه در امور حسیه که با حواسمون ادراک میکنیم، خود ما میبینیم که گاهی در یک ادراکمون، در یک نوع ادراکمون چقدر اختلافات داریم، چیزی رو از دور کوچک، از نزدیک بزرگ، گاهی رنگ سبز میبینیم بعد اشتباه میکنیم، میریم جلو میبینیم زرد بوده، بعد بعدن دوباره اشتباه میکنیم میخوایم نخیر قرمز بوده و هاکذا. اینها چی شده که شما میفرمایید واقعیت؟ این که مال بیداریش، خواب شما هم که اونطور میخوابید بلند میشید میبینید ماشاءالله این همه گشت و گذارها کردید، از رخت خواب بیدار شدید دیدید نخیر آقا جان، جناب علی همون آقای دیشب ساعت 10 خوابیده صبح، بله اول طلوع آفتاب که اول نماز شرعی هست بیدار شده، بله این همه خواب رو دید، اینا که همش تو رخت خواب بود که هیچ خبری نبود که، اینم که بی‌واقعیت، اون از بیداریتون، اینم که از خوابتون. اون وقت چی میفرمایید شما واقعیت کجاست؟ چه واقعیتی داریم؟ در کتاب شریف، حالا دیگه مطالعه بفرمایید یه مقداری رد بشیم، چون خیلی حرف بی اساسه آدم حوصله نداره که بله خیلی توش معطل بشه، بله دیگه حرف بی اساسه دیگه، و شاید هم حرف با اساس باشه و بله باید حرفشون رو زبون گرفت و اینجور نباید مثلا دنبال کرد ظواهر حرف رو گرفت و بر علیه مردم شورش کرد. این دو راه رو تا ببینیم کدوم رو مورد و بله قبول میفته اینشان. از کتاب شریف سیر حکمت در اروپا، این کتابی است که خوبه عزیزان کم کم باهاش حشر پیدا بکنید، بد نیست، خوبه، و بازم آهسته آهسته، البته عجله نخیر، با کتاب روش رئالیسم و پاورقی های مرحوم شهید مطهری در همین مقاله اولش که در رئالیسم و ایدئالیسمه که واقع گرا و خیال گرا و اینها رو هم آهسته اگر دارید جلد اول بله کم کم نزدیک بشید تا ببینیم که حرفا چی داریم، گرچه جلدهای بعدیش سنگینه، بله همه حرف داره، همه باید بحث بشه، اونها جای بحث داره. الان میشه جهت بله این مقدار از درسایی که آمدیم با این کتاب جلد اول یه مقداری تقرب پیدا بفرمایید. بله عرض ایشون فرمودن در کتاب شریف سیر حکمت در اروپا که اینها آموزگارانی بودن، معلمینی بودن که نه این که در علوم سیاسی کار میکردن، اهل سیاست بودن، بله در امور سیاسی دیگه هست آقا جان، کاری هم نمیشه کرد این را. هر علمی که رنگ سیاسی رو به خودش بگیره تو اون علم گرفتاری ها بله خیلی خیلی زیاده، برای اینکه تحلیل ها، گفت شنود ها، بله اینها خیلی عجیب و غریب، و نوعاً انسان که در امور سیاست، نه حتی سیاست بله فلان فلان شده این هم نخیر، همین سیاست متعارف، مثلا اگه کسی بخواد شغلی داشته باشه که اطلاعات گیری داشته باشه، خب این بیچاره دیگه مجبوره در همه چیز شک کنه، این که حالا مجبوره که مثلا بیا سر سفره شما دوبار نشسته، این دفعه که شما سفره رو گذاشتید چارگوش گذاشتید، دفعه بعد اگه مستطیل بگذارید، مثلا مربع قبلی دفعه بعد مستطیل، ایشون مجبور شک بکنه که چرا این دفعه مستطیل گذاشته شد. با اینکه اون صابخانه بیچاره اصلا تو این وادی نیست که مثلا حالا چرا مستطیل شده، چرا مربع شده، اصلا هیچ حواسش نیست، ولی این مجبوره از این خیال بافی ها داشته باشه. اگه اون دفعه مثلا لیوان استیل براش آوردید، این دفعه شیشه ای آوردید، این باید حساس باشه که چرا این دفعه شیشه ای. خب بنده خدا چه میخوای از این کارات؟ مجبوره، نه اینکه با قول خودش مجبور سر نخ بگیره و از سر نخ ها پی به چیزهایی ببره دیگه. مجبور آقا جناب عالی که قدم میزنی، مثلا بنده دیروز تنم قبای سیاه نبود و الان سفیده، چرا سفید شده؟ حتما باید این پیگیری بشه که خب آقا بنده خدا اون چرکی شد شستنش، این دیگری و این خیلی راحت میشدم توجیه کنه. اما وقتی کار به سیاسی که بکشه، نه مجبوره هی باید چرا نه حتما چرا سفید شده، حتما دلیل داره. شاید ایشون میخواد مثلا از اون جنبه مثال میخواد یه علامتی بده که مثلا فرض اگه احیانا با یک جایی با مثلا امریکای جایی دست داره، بگه ما اون روز را یا هفته چهار روز را با اون لباس یرزه. نه اینکه از این کارها میشه، این مجبوره که از این خیال بافی ها زیاد داشته باشه. نوعا اینطوری آقا فراوان. و پناه بر خدا اون کسی که یه همچی شغلایی داشته باشه، خیلی باید محتاط باشه. عزیزانی دوستانی که پیش بنده می آمدن و می فرمودن که ما در یه همچین اموری هستیم، خب نمیشم نباشه، بالاخره کشور است، نظام است، باید بگرده دیگه، سیاست می خواد، اطلاعات می خواد، باید باشه. اما به اینها عرض کردم آقا شما چشم جناب، بله شما چشم جناب سید رضی رو میخوایید که چشم اونچنان بینا باشه که ببینی اینجا سیاه اونجا نوره، این بو داره اون بو نداره. والا اگه این چشم آدم نداشته باشه، خیلی مشکلی در مسائل اطلاعاتی به گناه نیفته، خیلی سخته، خیلی سخته. به اینها عرض کردم آقا شما تقوای همانند تقوای سلمان میخوایید، اگر دارید بفرمایید، ندارید گرفتاری دارید. بله معلوم نیست که آدم باید دیگه توهمات و نوعا این افراد خیلی مشکله که در مسائل سیر به ثمر برسن، خیلی سخته. نه اینکه باید دائما تو توهمات باشن، همیشه قوه خیال باید میدوندار باشه، همیشه باید قوه وهم میدوندار باشه. قوه عقل در اینجا خیلی میدونداریش کمه. نه اینکه مجبوره دیگه چکار کنه، اصلا اختزای ذاتی این کار اینه که قوه خیال، قوه وهم، بله دائما در حال مکر و حیله باشه، میدانگری داشته باشه، بله این کارها رو داشته باشه. حالا غرض اینجا ایشون فرمودن نه اینکه این آقایون در مشاجرات سیاسی، این معلمین اینها دوران مشاجره بوده، برای اینکه شاگرد تربیت بکنن سعی میکردن که در فن مغالطه به جدل دست بزنن. لذا در علم منطق جناب ارسطو آمده، این گرفتاری های سوفسطایی ها باعث شده که جناب ارسطو آمده به فکر این افتاد که یه فنی به نام فن جدل در منطق باز کنه، بعد دوباره یه فن دیگری به نام فن مغالطه در منطق باز کنه، که آقای منطقی که میخواهی در مسیر عقل، بله عقل قدم برداری، تو اگر جناب عالی میخواهی عاقل باشی، باید حرف زدن هایت رو بپایی در مقام مناظره، در مقام حرف زدن، یه وقتی چیز ناحق رو حق و حق رو ناحق نکنی، مغالطه خلط نشه بین مطالب، خلط نشه بین مسائل. ولذا فن مغالطه رو در منطق آقایان میگذرانن، فن جدل رو در منطق میگذرانن. لذا در قرآن کریم هم نه اینکه جدال یک امریست ریشه در نظام هستی داره، در بین مردم داره، به هر حال قرآن کریم به جناب رسول الله فرمود که حضرت عالی هم اهل جدل باش، اما جدال احسن داشته باش. بله جدال احسن باشه، از راه حق حرفات را بله به دیگری عرضه بکن، اگر حق دیدی حق را بشنو، بله هیچگاه آدم در اون جایی رو که باطل میبیند از راه جدل بله به مشاجره بر نخیزد. و چقدر شیرین میشه که در اعتکاف 13 و 14 و 15 ماه رجب این سه روز کسی که به اعتکاف رفته یکی از چیزهایی که برش حرام اعتکافش رو به هم میزنه جدله، مشارجه کردن. دو نفر معتکف بله مثلا دارن با هم دیگر راه میرن تو داخل مسجد فلان، آقا خب مرد حسابی حواس رو داشته باش دیگه، این چرا بعد همین که بحث جدل پیش بیاد اعتکاف باطل میشه، باید دوباره برگردن اعتکافشون رو قضا کنن، که جدل نفس را اعوجاج میکنه، کج و معوج میکنه نفس. مثلا در جدل نوعا نفس کج میشه اینطوری، مگر اینکه جدال احسن باشه. اون هم در آیه شریفه فرمود اول با برهان بعد با موعظه، بعد اگر کار به تنگ را رسید کار به جدال احسن، اونم جدال احسن باشه ادامه دار، نه خیر، تا اون جایی که میبینی حق روشن میشه روشن بشه جدال بکن، اگر از اون به بعد میبینی نه خیر این جدل فایده نداره باز حق پنهان میشه بیچارگی ها ول کن هستن رها کن دیگه. اینها در مشاجرات سیاسی بودن گرفتاری ها. خب در مشاجره میخواییم یک لفظی رو در عبارت توضیح بدیم، در مشاجره انسان سعی میکند که به هر چیزی که بله چی شده تمسک کنه. بله آقا شما چنین اینجوری میکنی؟ خب آقا من به این نتیجه رسیدم. نه خیر آقا، مثلا فلون حاکم ما در جامعه گفت این خلافه. من اینجور استدلال ها، این استدلال ها، این که فلانی گفت و فلانی اینجوری میگه، اینها همه استدلال های اقنایی است در منطق. استدلال اقنایی جایگاهی در نظام هستی نداره، استدلال اقنایی فقط دهن طرف بستنه. آدم نمیشه در مقام جدل و مناظره فقط دهن طرف رو ببنده، باید در مقام مناظره و جدل دل طرف رو آدم آرام کنه، ولی اگه دل آرام نشه تو دهنش رو زیب بزنی به زور ببندی، این دهن الان بسته میشه، به محض این که وقتی دید زمین آماده است باز میشه. ولذا آقایان ما بزرگان ما لفظی دارن در کلماتشون در کتابهایشون، مرحوم صدر متعلهین فراوان در اسفار داره که میفرماید ما این اشکال رو میخواهیم قلعش بکنیم، بله این اشکال رو از ریشه بکنیم، علف هرزه رو، شما که الحمدلله همه زمین دارید و بله اهل وجینی، بله چطور میخوای بفرمایی بنده زمین ندارم اهل وجین نیستم که نفس داری که وجین ها میخواهد، همه زمین دارن، کی زمین نداره؟ بله تمام افراد نظام هستی زمین دارن، همه باید وجین کنن، اهل وجینی. اگر آدم در سر زمین بره این علف های هرز رو بله سرشو قطع کنه باز میبینی که سر دو روز اینا هنوز بلندتر شده. اشکال اگر پیش آمد اشکال رو نمیشه قطع کرد، اشکال رو قطع کنی دوباره این اشکال باز جوانه میزنه بالا میاد، اگه اون تهش هم باز قطع کنی نه اینکه ریشهش باقی مونده است دوباره یه جای دیگر جوانه میزنه در میاد، ولی اینکه الان به ظاهر میگی درختو قطع کردیم اما نه اینکه ریشه تو درون خاکه، بعد از یک سال دو سال چهار سال باز میبینید که بله یه دانه شاخه از اینجا در آمده. این چیه آقا؟ این فلون آلوچه ایست که چند سال قبل اینجا داشت و قطعش کردیم، ریشهش که اینکه اینجا بود الان دوباره یه جوانه زده. اینها رو میگوین قطع. قطع کردن اشکال هنر نیست، قطع کردن اشکال همانا و دوباره این اشکال در 10 جای دیگر جوانه بزنه و سر در بیاره همون. مهمش اینه که باید این درخت رو از ریشه، این علف هرز رو که وجی میکنی باید از زمین، از سطح زمین، از ریشه درش بیاری همچی محکم، یا بله به هم بپیچونی محکم تو گل فرو کنی زیر پا له بشه که دیگه قدرت نداشته باشه بالا بیا. بله چه عجب که ما اون ایامی که زمین میرفتیم و وجین اینها، بله اگر اینها رو سر و ته میکردی محکم در گل فرو میکردی و اینا دیگه میپوسیدند و ریشم میپوسید دیگه نمیشد، و اگر نخیر اگر همون ریشه رو از طریق ریشه به پایین هرچم این بالا رو بخوای لطه پار کنی بازم اون ریشه کارشو میکنه. یا بهترین راهش این بود که میگرفتیم اصلا از زمین میانداختیم به مرز و بیرون و راحت که دیگه قلعه بشه. مهم در جواب اشکال قلعه اشکاله، باید اشکال رو از ریشه در آورد که تا اشکال دوباره جوانه نزنه. از اینها، از این روش در فلسفه آیان ما تعبیر میکنن به رجم شیطان، که شیطان باید اونچنان رجم بشه، سنگسار بشه که دیگه له بشه و اصلا قدرت سربرآوردن رو نداشته باشه. رجم کسی که در مقام مناظره است سعی میکنه به هر چیزی تشبث پیدا بکنه، طرف رو قانع کنه. آدم بخواد به هر دلیلی که این دلیل ریشه نداره دست بزنه که این رو دلیل قرار بده، طرف رو محکوم بکنه، این دلیل ریشه نداشته باشه، برهان نباشه، استدلال منطقی و عقلی نباشه، این کار آقای مناظره کننده رو میگن تشبث. یعنی دست میزند به چیزی که میخواد خودش رو نجات بده، طرف رو محکوم کنه، اما اون چیزی رو که ایشون دست زده بی ریشه است، نجات نمیده ایشون. شما که در مقام مناظره هستید میخواهید با طرف دیگر بحث کنید، داری به هر چیزی استدلال میکنی، میخوای استدلال بکنی که خودت رو نجات بدی دیگه، بله، از طرف مقابل، از خصم خودت رو نجات بدی، در بیاری. این دلیل برای این که آدم رو نجات بده. اگر دلیل بی ریشه باشه یا ریشه داشته باشه، ریشهش خیلی آبکی باشه، میگه آقا این دلیلی که تو داری میاری برای حرف و مطلب خودت، این تشبث بازیه، یعنی این چنگ زدن به یه چیزی است که بی ریشه است، تو رو نجاتت نمیده، من دوباره اشکال میکنم، باز تو رو بله در مشکل فرو میبرم، باز دوباره غرقت میکنم. اما اگر نه، دلیل دلیل باشه، دلیلی باشه ریشه دار، مقدمات دلیل اینها همه برهانی باشه، اونجا میفرمان نخیر، این آقا تمسک کرده، لفظ تمسک و تشبث. جنا حالا میایم در دریای شما، کسی در دریا باشه داره غرق میشه، حواشی دریا گاهگاهی علفهایی هست، یا در کنار رودخانه ها گاهی علفهایی از کنار رودخانه در میاد، خیلی علفهای تر و تازه و ریشه هم داره، اما ریشهش روی آبه. اگر یک کسی داره غرق میشه، بخواد چنگ بزنه به این علفهایی که ولو ریشه داره اما خیلی بی ریشه است، بله، تا چنگ بزنه که خودشو در بیاره از معلکه، میبینی اون علف از ریشه کنده شده، ایشون دوباره در آب فرو رفته. کار این غریق را میگوین تشبث، یعنی چنگ زده به چیزی که این چیز ریشه نداره که نجاتش بده، دوباره غرق میشه. کسی که در مقام مشاجره، در مقام جر و بحث، اگر بخواد به یه چیزی چنگ بزند که دوباره طرف میاد اون چیزی رو که ایشون چنگ زده از ریشه میکنه، تحویلش میده، دوباره غرقش میکنه، این میشه تشبث بازی. لذا اصطلاح در طرفای ما هست، وقتی با همدیگر که دعوا میکنن، اون فلانی میگه آقا بله من اینجا فلان، میگه آقا بس دیگه، اینقدر تشبث بازی در نیار، این تشبث بازی بله زیر سر اینجا، شاید خودشون توجه نداشته باشن که این لفظ از کجا آمده. اما نخیر، یه وقتی کسی داره غرق میشه در کنار رودخانه، یه درخت تنومندیه، شاخش افتاده تو درون آب، آقا از اونجا که غرق شده داره میاد همینجور تو آب، میاد بالا، میره تو آب، میاد بالا، چنگ میزنه به شاخه درخت، محکم گرفته خودشو در میاره. اینو میفرمایند در اصطلاح فلاسفه میگن تمسک. مهم این است که آدم در مشاجرات، در جدلها، در مقام مناظره به چیزی چنگ بزند ریشه دار که تمسک بکنه، نه تشبث بازی در بیاره. این آقایون نه اینکه اهل مناظره بودن، در مشاجرات سیاسی شرکت میکردن، لذا کار تشبث بازی زیاد داشتن از این استدلال های بی ریشه. خیلی خوب، بعد عنایت بفرمایید، صفحه بله 6 رو داریم میگذرانیم دیگه، خودتون مطالعه بفرمایید، خیلی بله وقت برای این نگیریم. تا میرسید میفرمایید در صفحه 7 که جناب افلاطون و ارسطو در تقبیح سوفسطایی ها و رد مطالب اینها بسیار کوشش کردن، ولذا روی همین اساس منطق بنا شده. منطق برای این بنا شده که بله ما را در مقام فکر کردن، اندیشیدن، استدلال کردن، برهان اقامه کردن ما رو کمک کنه. ولذا بزرگترین فنی که در منطق عزیزان من محور منطق است، فن برهانه. فن برهانه. منطق مرکب از 5 تا فنه: فن برهان، فن خطابه، فن جدل، فن مناظره، فن شعر. این 5 تا از فنون پنجگانه منطقه. اصلا منطق روی سر اینها میگرده، که اگر بخوایم تعبیر دیگرم بگیم، از اینها تعبیر به صناعات هم میکنن، صنعت های پنجگانه: صنعت برهان، صنعت خطابه، صنعت جدل، صنعت مغالطه، صنعت شعر. صنعت برهان باز در بین این 5 تا باز محوره. در برهان هم که نهایت 2 تا برهان مهم میشه، یکی برهان لمه و یکی برهان انه، باز محور منطق در برهان باز برهان لمه، اون مهم برهان لمه، که آدم از علت پی به معلول ببره، از بالا، از علت، از مافوق، از متن پی به شرح ببره. یکی هم فن جدله و دیگری هم فن مغالطه. این فن جدل و مغالطه هر دوتا فنونی هستن که حول برهان دور میزنن. یعنی یک کسی اگر میخواد برهان اقامه کنه، باید فن جدل و مغالطه رو دقیقا داشته باشه، که یه وقتی در برهان به جای اینکه برهان بشه جدل نکنه، یه وقتی به جای اینکه برهان بشه مغالطه نکنه. بله، الان میشه از این مغالطه دیوار گوش داره یا نداره؟ در بین مطلبه ها خیلی مرسومه، میفرمان که دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. ولی از این مغالطه ها فراوان. ولذا آقایون در مسائل منطقی میفرمایند که شما در برهان باید ببینید جهت قضیه چیه، ماده قضیه چیه. در قضایای موجهه 30-14 نوع قضیه موجهه داریم، باید دقیق بشید. بله، در مواد قضایا که ببینید قضیه ضروری است، ممکن است، بله ممتنع است، چه هست، اینها حرفای فراوانی در این امور در برهان منطق خوابیده شده. خب، ولذا جناب ارسطو و افلاطون کوشیدند که بله مردم را منطقی بار بیارن، که مردم بر اساس منطق روی برهان استدلال حرف بزنن، بی خود حرف نزنن. خیلی خوب. خب، از اینجا میخواییم وارد این مطلب بشیم که دیگه به بعضی از مغالطه ها و استدلال های آقایون تشبث بازها بله نظری بکنیم. این آقایان اگر آدم های عادی توشون بودن، خب آدم به همین مقدار اینها رو دنبال میکرد و میگفت آقا فقط در امور سیاست بودید و نه اینکه میخواستید در مشاجرات سیاسی پیروز بشید، بله مجبور بودید که بالاخره این جور مغالطه بازی ها در بیارید تا خودتون رو پیروز کنید. اما توشون آدم های قوی هم هستن، آدم های فهمیده، دانشمندان بله در علم سفر کرده، اهل علم، اهل کمال، اهل فضل، بله اینها هم هستن. اونجایی که آدم‌های ریشه‌دار ببینه دیگه نمیتونه حرفا رو به راحتی از کنارش رد بشه، اونجا با تثبت آدم به خرج بده. اگر شنیدید که جناب افلاطون میگه که ما خدایان فراوان داریم، ارباب انواع، خداهای فراوان داریم، اینجا شاید یه عوام برخورد بکنه آقا ما از کودکی به ما گفتن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود و فقط یک خدا داریم. پدر و مادرمون گفت یک خدا. خدایان یعنی چی باز؟ ما چند خدا داریم؟ پدر و مادر از ما اول به ما گفتن ما یک خدا داریم، خدا دوتا نداریم. پس جناب افلاطون میگه خدایان، این خلافه. نه خیر آقا، اینجوری نمیشه حرف زد. حرفش سر داره، حرفش رمز داره، حرفش باطن داره. همینطوری نمیشه بگیم آقا چون پدر و مادر ما گفتن یک خدا داریم و ایشون خدا رو جمع بست و گفت خدایان داریم، اربابها داریم، ربهای مختلف داریم، اینجا نمیشه همینطور به جنگ آقای افلا. برای اینکه این اندازهی که بنده از پدر و مادرم فهمیدم، این اندازه شو که جناب افلاطون هم از پدر و مادرش فهمیده بود که بله اینقدر که آدم بیعقل نمیشه که بله یه آدم عوامی که از 4 کلمه از پدر و مادرش یاد گرفته باشه مثلا این بیاد به جنگ جناب افلاطونی که 3 سری شاگرد داشت جناب افلاطون. عرض کردیم یه وقتی محضر شریف حضرت عالی که یه سری شاگردان حیات ایشون بودن که اینها دیگه برای خودشون جرأت نمیدیدن که وارد اتاق حضرت استادشون بشون. احسن باریکالله این باشه آقا، این طوری باشه آقا، این برای کمال اهل تحصیله. ولی اینا می آمدن تا حیات در باغ جناب افلاطون، حیات منزلش، اونجا یه بساطی پهن می کردن اینها. بله نه این که اینا هم در روز می آمدن بله تناسب، هم روز می آمدن همین که اون پایین. بله اینها مشهور شدن، رئیسشون شد آقای ارسطو، اونم ارسطوی کذایی، ارسطوی این چنینی که حضرت جناب امام صادق در کتاب شریف در مناظره بین بله در کتاب یکی از کتاب‌ها که هست آقا نامشون میبرن در کتاب‌ها دارن، اونجا در روایت داره که جناب امام صادق ارسطو رو ستوده است. فرمود بارکالله به جناب ارسطو که مردم را از وحدت صنع به وحدت صانع سوق داده، دعوت کرده از وحدت صنع به وحدت صانع. و در روایات آمده که جناب ارسطو و افلاطون اینها از انبیا شاید بودند. بله این تو خب سرشاخه اینهایی که می آمدن حیات، تازه آقای ارسطو کذاییه، اینها شدن مشائین. بعدها آمد که این آقا اینها فقط با استدلال کار دارن، این طورم نیست. اونهایی که مشائین بودن اشراقم بودن، اهل دلم بودن، اهل فضلم بودن، کمالاتم داشتن، این طور نبود اهل مکاشفات نبودن، نه خیر، مشائین اشراقی بودن، منتها دیگه اسمشون به مشائین شهرت پیدا کرده. اینا رو گرفتن و دنبال کردن، اومدن مکتبهای مختلف، مکتب مشا جدای از اشراق اصلا مخالف. کی گفت آقا هیچ موقع مشا و اشراق با هم دیگر جنگ ندارن؟ این حرفا رو باید برداریم اصلا. و یه مقداری حیاهو شده در فلسفه های غرب و شرق، و متاسفانه اینها آمده در فلسفه اسلامی ما هم در دهن بعضی از افراد نپخته راه پیدا کرده که مشا با اشراق در جنگه. چه جنگی؟ در رسیدن به نظام و حقیقت نظام هستی، همراه علم فکری بازه مش، همراه علم شهودی بازه، شهود اشراق، این رو همه قائلن. کجا جناب ارسطو آمده باشه مثلا بگه اشراق رو بله راه قلبی را، شهود قلبی رو من نفی میکنم؟ کی نرف زده؟ کجا جناب شیخ اشراق آمده گفت که آقا هرگز من فقط راه شهودی رو طی میکنم؟ اصلا شما ببینید حکمت الاشراق، منطق حکمت الاشراق از بزرگترین منطق ماست، منطق که همش برهانه، که خود جناب شیخ اشراق چقدر استدلال ها و برهان اقامه کرده. نه اینکه این آقایون میخواستن بگن آقا ما میخوایم بگیم راه رسیدن به حق فقط از راه قلبه، اون آقایون هم اومده باشن لج کرده باشن، نخیر آقا فقط از راه فکره. نخیر، هر دو گروه قائلن، هم از راه فکر میشه رسید استدلال، هم از راه شهود و قلب. منتها یه سری به صورت اشراق مشهور شدن، یه سری به صورت مشا مشهور شدن، اینا هیاهو کردن است. کجا میفرمایید که جناب ابن سینا اشراقی نباشه که نمت 9 و 8 و 10 اشارات ولی کولاک کرده، مباحثات جناب شیخ کولاک کرده، بله تعلیقات مرحوم ابن سینا کولاک کرده در مقام شهود، خصوصا نمتهای آخر اشارات که به تعبیر جناب مرحوم الهی قمشعی که حضرت استاد بزرگوار میفرمودن، نقل میفرمودن، حضرت آیه الهی قمشعی میفرمود که جناب شیخ وقتی نمتهای آخر اشارات رو مینوشت در 40 بود، در 40 بود، 40 داشت. اینا اهل بودن آقا، چه میفرمایید؟ حرفا رو گرفتن، حیاهو رو انداختن، بی خود هی کتاب ها رو پر کردن از این حرفای بی اساس، از این حرفای بی اساس. دیگه این گرفتاری های جناب ابن سینا کسی است که خواجه جناب ابو سعید ابوالخیر رو به دنبال خودش میکشه. چه میفرمایید؟ کی میفرماد که جناب آقای ابن سینا مشائی مخالف با اشراق؟ از این حرفا چی در میارن؟
بی اساس، هیچ اساس نداره. غرض اونها بودن جزو شاگردای روزشون، اون هم در حیات. یه سری شاگردان دیگر داشتن که اینها رو فرمودن رواقیون، اینها قوی تر بودن، اینها بله بله خیلی قوی تر بودن، می آمدن در رواق، در ایوان، در رواق منزل جناب افلاطون، اینجا محل درسشون بود، اما دیگه درون اتاق اینجا نمی آمدن، اینها رواقیون. بعد دیگه یواش یواش اصطلاحات رو گرفتن، دنبال کردن. عده‌ای بودن جزو شاگردان سحری اون بزرگ مرد الهی که فقط سحرها خدمت جناب افلاطون می رسیدن، از اونها خیلی در تاریخ نامی بله برده نشده. اونا چی شدن؟ اونا دیگه به کجا رسیدن؟ در مقام بطون و در غیب چه عوالمی طی کرده باشن؟ چه جوری بله چه جور خودشونو پنهان کردن؟ اینها دیگه بله باید دنبالشو گرفت. اگر جناب عالی اهل دل بشی، که انشالله در مسیر اهل دل شدنی، اگر بتوانیم خودمون رو بالا بکشیم، علاوه از این که مشائی هستی، رواقی هستی، اشراقی هم بشی، افاضات و اشهودات قلبی هم تراوش بکنه، ظهور بکنه، بله الان میابی. بله چه مشکلیه؟ بله نفس که بعدن به اثبات میرسه که مجرده، اونها هم که نفوس ناطقهشون مجردن، مجرد نه زمان دارد و نه مکان. اگر زمان رو برداشتی و مکان رو برداشتی، بگی این آقا مال 5000 سال قبلند و ما مال 5000 سال بعد، اینها هم بازی میشه. 5000 سال چیکار داری شما؟ 10000 سال چیکار داری؟ خدا رحمت کند مرحوم جناب علامه سید محمد حسین تهرانی رحمت الله علیه، بله فرمودن که شاگردانشون با جناب حضرت سلیمان پیغمبر ارتباط پیدا میکنن. مگه مشکل چیه آقا؟ مشکل چیه؟ چرا آدم استبعاد داشته باشه؟ چرا سخت باشه آدم این حرفا را بپذیره؟ در آمول ما از شاگردان این بزرگ مرد الهی افرادی بودن، اشخاصی بودن که به محضر شریف حضرت امام صادق باریافتن. امسال در همین جلسه یه اشارتکی فرمودند و در رفتم که یه کسی پارسال همینجا اینها فرمود چگونه با امام صادق راه داره؟ راه داره چی آقا؟ اینها که انسان کاملن که، اینها که شاهد بر نظام هستین که، اینها که کملن که، اینها یک پارچه نظام هستی در محضر اونهاست. کجا از اونها غیبت چیه؟ معنای غیبت یعنی چی آقا؟ امام زمان غایبه یعنی چی؟ کی گفت غایبه؟ کجا شهود نیست؟ کجا آقا رو نمیبینی که ولی یه جایی که نمیبینی ببرما اینجا غیبت داره؟ این تو. و چه عجب که فرزند جناب افلاطون نمیدونستن که پدرشون چی کاره هست. دیگه هست فرزند بودن اون کسی که با سر پدر، الولد و سر و ابی، فرزند اگر فرزند سر پدر شد فرزند پدره، اگر فرزند اسرار پدر نشده یه فرزند جسمی مادی است که ولی یه آبی از پدر منتقل شده به مادر، اونجا تکوان پیدا کرده یه جسمی. این که پدر و فرزندی نشده آقا جان، که اینا چه میفرمایی؟ اینا رو که پدر و فرزندی نمیگن که، اینا جسم با جسمه، اینا چه رفتی به هم داره؟ مقام روح من با مقام روح جنابالی، مقام روح جنابالی با مقام روح فرزند تو، اینها چه پدر و فرزندی با هم دیگر دارن؟ اینا که پدر و فرزند نیستن که، روح یه امریست مجرد است، به تجرد چه ربطی به جنابالی داره؟ این تو غرض فرزند جسمی جناب افلاطون نمیدانست که پدرش چه کنند. ارسطوها از این مکتب در رفتن، بزرگ مردان الهی از این مکتب به وجود آمدن، فرزند در اون منزل اصلا نمیدونه که شبان روز این پدر چه میکنه. دنیا مشابه همین کار جناب ملا حسین قلی همدانی بوده، ایشون هم سه سری شاگرد داشته. و چه عجب که حالا نه این که در کنگره همدان نوه‌هاشون بودن، اینها بودن، حضرت آقا خب احسن بر این ادب تا حرف را مشابه این اینجا آوردن، بعد فرمودن که مطلبی هست که بمونه، این مطلبی هست که بمونه، همین بود که جناب ملا حسین قلی همدانی 300 تن از اولیاء الله تربیت میکنه، فرزند ایشون خبر نداره که پدر کی. اینو دیگه بله، خب اونجا نوه بودن، بله اینا بودن دیگه، چیز میشه، نه اینکه نوار پخش میشه، عمومی میشه، بعدن به دست کشور میرسه، اون وقت نوه ها اینها خجالت نکشن. اینا دیگه ادب تا کجا؟ ادب بود مراد بشه دیگه. اینا همه تأدیب بنده و شماست. غرض جناب ملا حسین قلی همدانی 300 تن از اولیاء الله، اما در این حال فرزند در اون منزلش نمیدونست که این پدر کیه، چیه، اصلا چی داره، و ماشاءالله به این کتمان و احسن بر این مردم کتوم و کتمان است که برکات نازل میکنه، دهن بستن است که دل باز میشه، دهن باز دل بسته داره، اون کسی که دهنش چاک زده است این دلش بیچاره بسته است. هیاهو نکنید، درست نامه ها مینویسید عزیزان من، باشه به بنده مینویسید، لطف حضرت عالی نظر شریف حضرت عالی نظر احترامی حضرت عالی است، بنده که اون لیاقت رو ندارم، برای بنده مینویسید مانعی نداره، اما خب باشه، تمثل داشته باشی، حالات داشته باشی، بعد دهن رو بسته بدار. دلا باید دهن را بسته داری، دلا باید تنت را خسته داری، تن خسته دل بشکسته داری، مشغول کارت باش، یه چیزی برای تمثل پیدا میکنه، گل میشه بشه، بوی خوش میاد بیا، و اینها هیچ کدام شما را مشغول نکنه که اینها را نمیخواید. شما که گل و بو نمیخواید که، اگه آدم گل و بو میخواد که آب هست را میفته به طرف این صحرا و تو این باغات و اینجا یه چارت گلدون میگیره تو حیاتش مینشون و بعد گل بو میده دیگه. اینا درسته باشه، اینم کماله، این دیدن کماله، انشالله در مسیر میشی، بله باشه، اما اینها مشغول آدم رو نکنه. حالا گل دیدم اون حالا که چی؟ بو شنیدم، خب که چی؟ بله که چیش تمام بشونیست، به یک جایی برسید که دیگه بله سوال که چی از اون بعد خود چه بشه، این دیگه راه نداشته باشه. بله که چه بشه راه نداره که، دیگه من رسیدم به اونی که باید برسم، اون باشه، تشنه باشی تا انشالله دل با دهن بسته خبرهایی توش میشه. دل است دیگه، است ملکوت دیگه، باطن است دیگه، به یدهی ملکوت کلشه. سوره شریف یاسین رو قرائت میفرمایی که به یدهی ملکوت کلشه، هست اینها خبرها میشه انشالله، پناه بر خدا، و چشمهای دل باز میشود به لطف الهی، از کوثر قلب خودت انشاءالله بهرمند می شوی. وقتی کوثرت انشاءالله باز شده، خدای تبارک و تعالی در آیه شریف کوثر انا اعت، بله به خطاب جنابالی دیگه، آقا نفرما که این فقط خطاب پیغمبر، نه خیر، قرآن مال جنابالی است، مال جنابالیه، تو رو می فرما انا اعتینا که جنابالی را ال کوثر داره می دی. حالا آدم چرا ما هی آیه قرآن رو بخونیم؟ پیغمبر این چنین بود، بله درسته، پیغمبر این چنین بود که جنابالی هم بشی دیگه، قصه که نمیخونیم که، داستان که نیست که، بله امیرالمؤمنین این طور بود و اون طور بود، خود چرا بنده نباشم؟ چرا شما نباشی؟ چی شده مگه؟ مگه راه رو بستن؟ مگه از امیر اومده یک شمشیری گرزی چیزی گرفته سر راه وایستاده که آقا هیچکس حق ندارید بالا بدید؟ و نفرمایید که هست امیر در نهج فرمود که آقا شما به من نمیرسید، ولکن اعینونی به ورع این وشتهاد، ولکن نه این به من نمیرسید، نه این که نباید برسید، این اخبار از واقع است، اگر در مسیر بیفتی میرسید. بله حضرت نفرمود در نهج که آقا کسی حق نداره که برای من شدن راه بیفته، نخیر، فرمودن من میدانم که اون همت نیست که من بشید، اگر داشته باشید میرسید، حالا که اون همت نیست نمیتونید اون اندازه بالا بیاید، اقلا در مسیر را بیافتی. حالا یک کسی بفرماد نه خیر، من میخوام اصلا امیرالمؤمنین بشم، مگه مانش چیه؟ چی مانشه؟ خود جناب امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه که فرمود الهی حبی کمال الانقطاع الهی، من همه رو میخوام جلو بزنم، همینی که میفرماد انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من یکی از بنده های رسول الله هستم، همین آقا میفرماد آقا این حجاب نوری نیست، حتی من میخوام، همت چقدر خوبه، من میخوام اینجا رو هم جلو بزنم. درسته که حالا بالاخره منم که دارم میروم، اون آقا هم که وای نمیسی که من ازش جلوتر برم، که اونم میره، ولی اونم جلوتر میره، تا من برم پیش اون قبلی ایشون برسم ایشون رفته جلوتر. اما همت بر این باشه، من میخوام امیرالمؤمنین بشم، مگه مشکل چیه؟ کی راه رو بسته؟ کی فرمود نه؟ کی گفت حرامه؟ کجای فقه فرمودن اینا حرامه؟ کدوم و کدوم مجتهد میتواند ادعا بکند حرمت را؟ هیچ کی نمیتونه. راه باز، راه بیافت، معطل چی هستی؟ بله؟ معطل چی هستی؟ معطل هستیم که کی راه بیفتیم، نمازمون نماز باشه، غذایمون غذا باشه، الله الله گفتنهایمون به حق باشه، خدا خدا گوییمون به حق باشه، علم طلبی و عمل طلبیمون به حقیقت باشه، مگر چی شده؟ و چرا نرویم؟ از این ور با سوال کرد، تعجب در این است که چرا نمیروم؟ چرا رفتن تعجب نیست که اصل بر اونه. از جناب امام زین العابدین یک کسی رسید فرمود آقا اگه یک کسی بهشت بره واقعا جای تعجبه با این همه سختی ها. حضرت خیلی شیرین فرمود که اگه کسی جهنم بره جای تعجبه، بهشت رفتن که تعجب نداره که. اصل جناب عالی انسان بر بهشت بودنته، اگر خدای ناکرده آدم جهنم بشه این تعجب داره، چه شده که این جهنم شده؟ عقل به این خوبی، حواس به این خوبی، چشم به این پاک، گوش به این پاک، دهن متحر پاک، اون چه از مادر پیاده شدی پاک پیاده شدی، بله، همه اعضا و جوارحت پاک پاکه، تمام طور شکارت پاک آفریده شده، این همه غذاها رو پاک آفریدن، درختها پاکه، موجودات همه پاکن، حتی سگم پاکه، بله سگم پاکه. اون طهارت و نجس فقهی بحثش جدا، طهارت تکوینی حرف دیگر، همه چیز پاکه آقا، چرا نشویم؟ چرا نکنیم؟ بهشت نشویم خیلی جای تعجب، به حیف انسان که بهشت نشه، بلا جهنم، بله بهشت رفتن، یه کسی بگه بله تعجب، این که تعجب نداره که، بهشت نرفتن تعجب داره، به جهنم رفتن تعجب داره. و تازه چقدر شیرین، حضرت جناب سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن که جهنم خدا تازیانه خداست، خدا با این تازیانه میخواد شما رو به طرف بهشت برونه. بله جهنم تازیانه حق است برای روندن انسانها به سوی کمال، پس جهنم هم ما رو میخواد به سوی کمال ببره، البته. پس برای چی؟ این خدا مگه ول میکنه آقا تا بنده و شما رو به کمال نرسونه ول میکنه؟ بله اینه آقا جان. قرار 300 تن از اولیاء الله جناب ملا حسین قلی تحویل بده فرزند بیچارش بی خبر. بله هیچ خبر از پدر نگیر آقا، تشنه نیست دیگه، نمیخواد دیگه، دنبالش نمیره. الحمدلله که این سیره حسنه افلاطونی تا ملا حسین قلی را حضرت استاد عظیم الشأن ما هم در آمل ما پیاده فرمودن، شاگردای روز داشتن، شاگردای سر شب داشتن، شاگردای سحری داشتن، شاگردای سحری که بله وارد مشهد مقدس شد، سلام می کرد، خطابی به ایشون آمد که برو در قم، برو در قم، دختر رفیق تو وفات کرده، جسدش آوردن، زود خودتو برسون که آقا منتظر تو در قوم، آقا اونجا به انتظار تو میکشه. باریکالله، چرا نباشه آقا، چرا نباشه؟ اینها مرحوم شد، خدا رحمتشم کنن، بله روحان و ریحانون و جنت و نعیمه، این بزرگواری که الان واقع رو نقل کردن به رحمت اله رفتن، چرا نشه آقا؟ در روز عاشورا، در روز تاسوعا شهدای کربلا رو در مسجد سبز میدان میدیدن به چشمشون، بله راحت، جناب بریف، جناب زهیر، اینها حبیب، این بزرگان آمده بودن، نشسته بودن، داشتن حرف گوش میکردن. حالا ببین که اون گوینده کی بود که اینها از کربلا آمده بودن اونجا زانو زده بودن. و چه مردم بیچاره ای که روز عاشورا. آقا میفرمود که آقا اینجا بله شرق و غرب عالم رو میبینی، مثل این جلسه پیدا نمی کنی. و همون بیاد اینجا بنشینید، اینجا خبرهاییه، باید بگه دهنی اهل ولایت دیگه. پس نگن چی؟ که دیگران نگن که آقا هیچ خبری نیست. نه خیر، خبرهاییه، آدم راه بیفته یه چند سبا یه چند روزی یه زحمتهایی کشیده بشه، بعد ببینید چی میشه انشاءالله. میشه، چرا نشه؟ ما جناب علی رو اصلا آفریدن برای همین، انگیزه آفرینش جناب علی در سیر بله به ملکوت عالم، به باطن عالمه. و الا این ظاهر که آقا این خوردن و این خوابیدن این اندازه که اینقدر سر و صدا نداشت که آقا. بنده در بعضی از جلسات آمار، صحبت ها، سخنرانی ها، بله سخن را دادم برونه این و اونور، از این گرفتاری های حجاب بیچارگی های ما، از این بدبختی هایی که فراوان خودمون گرفتار کردیم. بله اونجا گفتم آقا من این جان خدا رو باید کجا پیداش کنم که بهش بگیم آقا تو آسمون را این همه کنف یکون کردی، درست کردی، این همه افلاک، این همه ستاره ها، این همه خورشید، کهکشان ها، کرات، مدارات، دوائر در روی کره زمین، این همه حیوانات بیچاره ها شبان روز به فکر فانی شدن، که جناب مولوی میگه که گوسفندی دست گرگی اسیر شد، خدا خدا کرد که از دست گرگی کسی بیاد نجاتش بده. داریم همین دروس معرفت نفس. بعد یه کسی آمده و یه صاحبش و فلان و او رو از دست گرگ رو بوده نجاتش داد، گوسفند ازش ممنون شد و متشکر هستیم و لطف فرمودیم ما رو راه آزاد کردی دیگه. یه دو سه روزی چند روزی یک مقداری علف و چیزی چاق و چلش کرده، دوباره خودش کارد گرفته رفته به جان بلا به جانش شده. جناب مولوی میگوید که روان گوسفند از وی بنالی، جان گوسفند از این صاحب بنالی، بگفتا مرا از دست گرگی در رو بودی، ولی کن عاقبت گرگم تو بودی. حالا که من که قرار بود که قطع بشم و چه با تو بخوری چه گرگ بخوری، من چه فرق میکنه، چه این گرگ چه این. گفتیم جان خدا ما تو رو پیدا بکنیم ببینیم که تو این همه زمین درست کرد، آسمون هم که درست کرد، این همه موجودات رو همه رو در قرآنت فرمودی که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اینا رو برای جناب علی دوپا با یک کله با دو یک سر دو گوش. بله به یاد خاطره شیرین افتادم. بله کوچک بودیم ییلاق که میرفتیم، اون موقع که الانم هست، از این چراغ موشی های چیز بیچاره ها گرفتار بودن دست ما بچه ها، و گریه میکردیم و ساکت نمیشدیم، بهانه میگرفتیم. و چه خوش باریکلا اینا میرفتن دم پنجره میگفتن آه یک سردگوش بیا که این گریه میکنه، ما آقا خفه میشدیم. و چه خوب بود خفه میشدیم، برای اینکه این یک سردگوش آقای آدم او این خفه ها میکنه، و حق بود این و چه رمزایی رفته تو بین عوام الناس. بله الان من وقتی به فکر اون حرفا میفتم میگم عجب کلمات عجب را. بله میرفتن میگفتن ای یک سردگوش بیا، بله یک سردگوش این آدم